کلاس کفایه استاد علی دوست 611-87 صفحه 193.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و علی هذا یکون المراد بالیقین الیقین بالفراق بما علمه الامام علیه السلام من الاحتیاط. بحث ما در مورد صحیحه سوم زراره است. آیا این صحیحه دال بر استصحاب هست یا نیست؟ دیروز عرض کردیم اگر بخواد این روایت دال بر استصحاب باشه، باید مراد از الیقین در ولا ینقض الیقین همون یقین سابق باشه، یعنی یقین از اول. زمانی بود که رکعت چهارم نخوانده بود، الان شک میکنه، بگه هنوزم نخوانده. و لازمه استصحاب طبیعتا اینه که اون یک رکعت هم متصل باشه دیگه، چون وقتی که بنا رو بذاره بر یقین، خب باید بنا رو بذاره بر سه. یکم سریع تر بنا رو بذاره بر سه، طبیعتا باید اون یک رکعت هم متصل خونده بشه. ولی خود چه کنیم که این مخالف مذهب شیعه است، چون در مذهب شیعه بنا بر چهار گذاشته میشه و جداگانه خونده میشه، و لذا یقین هم معلوم نیست که مراد اون یقین به عدم اتیان باشه. این یقین یقینیست که از احتیاط پیدا میشه، یعنی امام علیه السلام با تعلیم الهی و علم لدنی یک پیشنهادی رو دارن میدن که با قانون احتیاط کاملا موافقه، و اون اینه که اگر بنا رو بر سه بگذاره خوشاید واقعا رکعت چهارم باشه، خب اضافه خوانده. ولی اگر بنا رو بر چهار گذاشت، نماز رو تمام میکنه، یک رکعت هم جداگانه میخونه. اگر واقعا این رکعت جای خودش باشه، خب هیچی جا به جا نشده، فقط یک تشهد و سلامی اون وسط گفته شده، اینم که ضرر نمیزنه، ذکر زیادیه دیگه، ذکر الله گفته دیگه. اگرم جاش نباشه، خب یه چیز خارج از نماز واقع شده. ولذا این لا ینقض الیقین، نه اون یقین سابق و استصحاب و اون بساط استصحاب، نه، مراد از یقین یقینی که حاصل میشه بعد از این که بنا رو بر اکثر بگذاره و احتیاطاً یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته بخونه. اون احتیاطه، اون یقینه. پس نگاه میکنید اگر یقین یقین سابق باشه و بنا بر عقل گذاشته بشه و رکعت بعدی متصلاً خوانده بشه، میشه استصحاب. اگر یقین یقین به فراق باشه که میشه احتیاط، قاعده احتیاط، و بنابر اکثر گذاشته بشه و اون یک رکعت جداگانه خوانده بشه، ربطی به استصحاب نداره. این دوستان ادامه اشکال بود، ما نتونستیم اون یک خط دو خط رو بخونیم، ولی چون اشکال رو خوندیم دیروزی مقدارش رو، این تا اشکال. مرحوم آخوند میفرماید که ببینیم میشه این اشکال جواب داد یا نه. البته با حفظ مبنای شیعه و الا راحت میشد جواب بدیم، گفتیم بنابر عقل بذار تمام شد بره. ولی با حفظ عقیده شیعه و فقه شیعه ببینیم میشه. ببینید دوستان، اولا بیایم اون یقینی که امام فرمودن همون یقین سابق بگیریم که در استصحاب گفتیم باید بگیریم، یعنی یقین به عدم اتیان رکعت چهارم که از اول داشت، قبل از نماز داشت، وسط نماز داشت، دیگه این یقین رو داشت. بگیم مراد از یقین، یقین به اون همون یقین سابق. و اینم که امام میگن اون یقین رو نشتن، یعنی میخوان میگن استصحاب کن اون یقین رو، بگو من رکعت چهارم نخواندم. منتها ببینید استصحاب دیگه همینجا تمام میشه، یقین رو بگذار بر عدم اتیان رکعت چهارم و یک رکعت بخوان، اینه دیگه معنی استصحاب. اما ببینید این که بنابر عقل گذاشته بشه و متصل خوانده بشه، این دیگه در پیشانی استصحاب که ننوشتن. البته اگر اون فقه شیعه نبود ما میگفتیم اطلاق لا تنقض همینو اقتضا میکرد. یعنی چی اقتضا میکرد؟ بنابر سه یک رکعت متصل خوانده بشه. ولی چون دلیل خاص داریم اون اطلاق لا تنقض رو مقیدش میکنیم. اون اطلاقی که اگر این مبنای شیعه نبود اقتضا میکرد متصل، حالا منفصل انجام میشه. من دوستان خودم رو رها کنم از کفایه، ببینید راحت تر صحبت بشه بعد کفایه رو حلش میکنیم. ببینید در یک صورت با استصحاب جمع نمیشد و اصلا واقعا منافات داشت با استصحاب، ظاهرن باطنن رأسن اطلاقن اصلا با استصحاب منافات داشت. اونجایی که بنا رو بر اکثر میگذاشت و اصلا هیچ کارم بعد از نماز نمیکرد. بله واقعا اگر همچین چیزی ما در فقه شیعه داشتیم که بنا رو بر اکثر بگذار و هیچ کارم نکن، خب این با استصحاب جمع نمیشه، چون لازمه استصحاب اینه که چی؟ حد عقل رو بگیر، حد یقین رو بگیر، و این آقا یقینش سه هست، چهار نیست، چهارشو مشکوکه. اونی که یقین تا اون که یقین داره خونده سرکته. ببینید اگر هیچ کار نبایست بکنه این با استصحاب منافات داشت، ولی کس که نگفته هیچ کار نکنه، گفته شده بنا رو بر چهار بگذاره و متصل بخونه. استصحاب درسته، ببینید من چجور تعبیر میکنم که بعد کفایه رو راحت معنا کنیم، ترجمه کنیم، درسته اطلاق استصحاب و لا تنقض اقتضا میکنه که بنابر عقل و متصل، ولی اگر مقیدی بیاد بگه در این خصوص، در خصوص شک در رکعات نماز اون یک رکعت رو جداگانه بخوان، منافاتی با استصحاب نداره. اون چه که مقوم استصحابه اینه که ما یک رکعت دیگر رو بخونیم، گفتم اینو اگر نداشته باشیم استصحاب بی‌معناست. اما این که حالا متصل باشه یا بفرمایید منفصل، این دیگه مثلا فرض کنید در سجده اگر گفته میشد اگه شک کردی چند تا سجده کردی بنا رو بذار بر در نماز، بنا رو بر اکثر بگذار ولی بعد حتما بخوان، خب این منافات با استصحاب نداره. ولی اگر گفته بشه اصلا نخوان چی؟ منافات با استصحاب داره. پس ما جواب این مستشکل اینجوری میدیم، میگیم که شما یقین رو همون یقین به عدم اتیان بگیر و قطعا شک هم میشه شک در اتیان، استصحابم بکن، منتها اگر دلیل خاصی نداشتیم میگفتیم متصل، حالا که دلیل خاص داریم میگیم منفصل. البته میدونید وقتی منفصل بخواد بخونه باید بنا رو هم بر اکثر بگذاره، این دیگه معلومه، نمیشه که بنا رو بر عقل بگذاره بعدم چیکار کنه، بعدم بگیم منفصل بخونه، این دیگه همراهشه. اینم جواب مرحوم آخوند به این اشکال. بخواد یه اشکال دیگه هم هست از خارج بگیم دیگه، همه رو یک سره حدود یک صفحه و خورده‌ای هست پیاده کنیم. اشکال دیگه در این روایت اینه که ببینید دو تا روایت قبلی حالت صغرا کبرا داشت ولذا اختصاص به مورد نداشت، اما این روایت حالت تعلیل نداره. امام میفهمان قامه کی مسلی دیگه، مسلی شاک، فعذاف الیها اخرى ولا ينقض اليقین بشک. چون قامه و فعذاف رو معلوم میخونیم، لا ينقض رو هم عاطفه میگیرن اونم معلوم میخونیم، نمیدونم ولا يدخل الشک فی الیقین ولا يخلد احدهما بالآخر لکنه ينقض الشک، همه زمین رو به نمازگزار برمیگرده. ببینید اصلا ادامه کلام امام حالا 6 تا جمله 7 تا جمله خمیر شده با قبل و ازش نمیشه یک منات کلی به دست بیاریم. اگر ما باشیم و فقط همین روایت رو، دوستان اشتباه نکنید، ما داریم فقط این روایت رو میخونیم، ما باشیم و این روایت میبینیم این روایت ازش استصحاب در همه جا، واقعا شما باشید این روایت جرأت میکنید فتوا بدید که در تمام امور دینی استصحاب کن به دلیل این روایت. میگن خب شاید نماز خصوصیت داره، همینطور که بنابر اکثر گذاشتنش خصوصیت داره دیگه، بنابر اکثر گذاشتنش خصوصیت داره، اینم همونطور باشه دیگه، ولذا نمیشه با این روایت برای جاهای دیگه استناد کرد. البته دیگه حالا یه سری پیازداغا هست، بگیم که مثلا خب این روایت چون تعابیر شبیه روایات گذشته است، شبیه همونه دیگه، اونجاها بود لعنک کنت علی یقین ولا تنقض ولا ینقض، اینم داره ولا ینقض، از همون تعبیر استفاده میشه. از اون طرف یادتون باشه میگفتیم اصلا این علت ارتکازیه، گویا امام میخوام میگن خودتونم دقت کنید متوجه میشید که نباید انسان دست از یقینش برداره به خاطر شک. اگر اینا رو دیگه توجه بکنید، یا مثلا فرض کنید این تعبیری که اومده در جاهای دیگه هم آمده، اینا رو اگر انسان یا نمیدونم چی تعبیر کنم، مثلا بگم خصوص چیز بگم، و اصلا آدم ببینید وقتی که این روایت رو میشنوه اینم تو ذهنش میاد که مثلا یقین اینجا چه خصوصیتی داره، شک اینجا چه خصوصیتی داره که نباید شکسته بشه، آیا چون یقین مثلا به عدم اتیان چاره نباید شکسته بشه، یا خود یقین اصطلاحی دارن بارها شنیدید میگن مناسبات و حکم و مکم موضوع، اصلا خود مناسبات گاهی جهت میده به روایت، مناسبات جهت میده اصلا روایت رو معنا میکنه. این حدیث رو وقتی به هر کس بدن بپرسن به نظر تو یقین در مورد رکعات که نباید با شک شکسته بشه یا همه جا، نمیگیم به طور قاطع ولی چه بسا به طور مثلا زن یا ظهور ادعا کنه یقین، حالا هر جا باشه، و الا یقین در رکعات چه خصوصیتی داره که نباید با شک شکسته بشه اما جاهای دیگه باید با شک شکسته بشه. حتی اینا میدونم اش پیازداغ و نعناداغه، وگرنه هیچ کدام اینها به مرز استدلال نمیرسه، مگر اینکه کسی ادعای ظهور عرفی کنه بگه از اینم ما علت میفهمیم. خب حالا بالاخره این روایت چه ثابت بشه چه ثابت نشه ما دستمون بسته نیست، روایات قبلی هست روایات بعدی هم هست، اینم راجع به این صحیحه که دیگه بحثش تمام میشه، میریم سراغ روایت چهارم که قاعدتا متنشو امروز انشاءالله میرفتیم میخونیم، دیگه جزئیاتش ممکنه برای بحث فردا باشه، دقت کنید پیاده کنیم. و علا هازا یکون المراد بالیقین الیقین بالفراق، بنابر این هازا رو باید بزنید به، یعنی بنابر مذهب خاصه، بنابر مذهب شیعه امامیه که رکعتی اضافه میشه و این حرف ها، یکون المراد بالیقین الیقین بالفراق، مراد از یقین یقین به فراقه، فراقی که حاصل میشه به ما علمه الامام، به همون طریقی که امام یاد زراره دادن، من الاحتیاط، یقین از طریق احتیاط، بل بنا علی الاکثر ولی اتیان بل مشکوک بعد از تسلیم چی مفصوله. عرض کردم دوستان براتون که چرا این با احتیاط موافقه. اگر بنابر عقل گذاشته بشه درسته از یه جهت احتیاط شده، اما خب اگر واقعا این رکعت اضافه باشه، طرف 5 رکعت نماز خونده، 5 رکعت خونده، ولی وقتی که بنابر اکثر گذاشته بشه جداگانه بخونه، وسط هم که نباید حرف بزنه، هیچ کار نکرده، خب فقط یه سلام میداده، اینم که دیمون نباید یاد امام بدیم که این سلام منافات داره نداره، با این از نظر رکعات کاملا 4 رکعت خوانده شده، حالا یا این 1 رکعت اضافه است یا اضافه نیست. بله، همون یقینی که قبلش میگفتیم مراد عدم احتیانه، حالا عوضش میکنه،
این یقینه به فراغ که بعد از این که رکعت محصولتا رو آورد میاد، نه این که قبلش باشید میتواند این یقین رو نقض نکن باشد.
خیلی خب، یعنی یقین رو نقض نکنه، لازم نیست یقین گذشته باشه، یک یقینی که اینجا لازم داره از این یقین دست بر نداره، طبق این بیان آخره، یعنی امام میگن اون یقین رو هدف قرار بده به حاصلش کنه، یه دفعه میگین یقینی که قبلن بوده، یه دفعه میگین یقینی که بعدن پیدا میشه، ولی تصورش که میشه بکنی، امام میگن شما یه یقین میخواید، به زراره میگن یقین اون آخر کار یه یقین میخواید، اونو حاصلش کن و اون یقین رو دست بر ندار ازش به خاطر شک. چش کن داره چی؟ کدام ابقان؟ خب ببینید وقتی از بنا شد از استصحاب بره که دیگه همه چیش عوض میشه دیگه، یعنی اون یقین رو حاصلش کن، برو دنبال اون یقین، اونو هدف قرار بده و تحصیلش کن، مثل جاهای دیگه که میگه آدم باید احتیاط کنه تا یقین کنه، دیگه وقتی استصحاب نشد ابقان مبقان نداره دیگه، خب بس میگیم نه دیگه. چه؟ همش ذکر دیگه برای وقت تکبیرم، نه این که رکن زائد باشه، طبیعتاً چون به قصد احتیاطه حکم رکن نداره دیگه، حکم رکن ببینید، یعنی این جهر حساب کنید، به الا سلامم وسط داده، خب سلامم مشکل داره، انسان که حق نداره سلام بی جا بده که، حق داره؟ حق نداره که، ولی نسبت به این که به اصطلاح 1 رکعت وارد نماز بشه تا نشه، این به احتیاط هست، این احتیاطه، منظور اینه، به عبارت دیگه احتیاط نسبیه، حالا من چجور تعبیر کنم، دیگه بهتر از این چیکار میشه کرد، یعنی یه همچون آدمی چیکار میتونه بکنه، مگر اینکه بگیم نمازو بشکنه از اول، اینم که خب نماز شکستن نمازم خودش خلافه، حرمتی که نماز داره اقتضا میکنه که بعد نامناسبتی شکسته نشه، بگیم تمام کن دوباره بخون، خب اینم ما دوتا نماز که نداریم دیگه، یعنی از همین راه ها سالمتر همین راهه. خب البته اینا همش علت های بعد از وقوعه، مثلا علل نحویه، الا اصلش فرمایش امام رو تمام میشه. خب و یمکن الذب عن، ایشون میگه که ممکن است فاصله بگیریم از این اشکال، فرار کنیم، دفاع کنیم از اصل مسئله. اینجور بگیم، بگیم ان الاحتیاط کذالک لا یعبا ان ارادت الیقین به عدم رکعت المشکوکه. احتیاط اینجوری، همون احتیاط شیعی، احتیاط بر مذهب امامیه دیگه، که میشه بنابر اکثر، لذا کذالک رو بزنید به بنابر اکثر تا آخرش دیگه. احتیاط اینجوری که بنابر اکثر بگذار و رکعت مشکوک رو به جا بیار، منافات نداره، ابا نداره از این که اراده شده باشه یقین به عدم رکعت مشکوکه. ببینید دوستان یه لحظه بیرون، اگر ما استصحاب میگرفتیم بنا شد که مراد از یقین رو همون یقین سابق بگیریم، یقین به عدم رکعت مشکوکه، بعد گفتیم این چون با مذهب شیعه منافات داره، یقین رو اون یقینی که بعد بناست پیدا بشه، یقین به فرا. حالا کسی بگه نه آقا ما اینو جمع میکنیم، این یمکن اینو میخواد بگه، ما مراد از یقین رو چی میگیریم؟ همون یقین سابق. و امام هم میخوان بگن دست از اون یقین بر ندار، تو که یقین داری رکعت چهارمو نخوندی، یقین داشته قبلا نخوندی، بازم بگو نخوندم، ولی از این به بعدش دیگه ربطی به استصحاب نداره. میشه گفت متصل بخوان، میشه گفت منفصل بخوان. امام فرمودن منفصل خوانده بشه. احتیاط اینجوری منافات نداره از این که مراد از یقین همون یقین سابق باشه که استصحابو درست میکنه، یعنی یقین به عدم رکعت مشکوکه، بلکه کان اصل الاتیان بها باقتضائه، اصلا اتیان به رکعت مشکوکه به خاطر همینه، به اقتضای همینه. همین یعنی چی؟ همین یقین به عدم رکعت سابق. اصلا شما چرا باید یک رکعت بخونید؟ نخونید اصلا، چرا باید یک رکعت؟ حالا یا متصل یا منفصل، به خاطر همون یقین سابقه. پس مراد از یقین همون یقین سابقه، همونم باعث شده که شما باید یک رکعت بخونید. غایت الامر اتیانها مفصوله ینافی اطلاق نقض، وقد قامت دلیل و علت حقید فشک فرا به اتو غیره و ان المشکوک لابد ان یعطا بها چی؟ مفصوله. من دوستان مفاد اینو براتون از خارج با تعبیری که خودم میپسندیدم عرض کردم، مطلب روشنه که اون متصل آوردن یا منفصل آوردن این دیگه جزء استصحاب نیست. بله یه چیزی که من اعتراف میکنم که اگر ما بودیم و ظاهر استصحاب اقتضا میکرد که چی؟ متصل دیگه. وقتی ظاهر استصحاب اقتضا میکرد که بنار بر عقل بگذاریم و یه رکعت بخونیم، ولی خوب دلیل داریم، رو چشم میذاریم، میگیم که منفصل خوانده بشه، اجازه بده. اما حالا عبارت کفایه رو باید براتون درستش کنیم. عبارت کفایه ببینید، ایشون اینطور میگه، میگه که اتیان رکعت جداگانه منافات داره با اطلاق نقص. خدا خیر بده به مرحوم آخوند. ببینید اگر کسی بخواد نقص کنه حالت سابقه رو، اگر بخواد اینجا حالت سابقه رو نقص کنه، چه کار باید بکنه که حالت سابقه نقص بشه؟ بنا رو بر اکثر بگذاره و اصلا نخونه، هیچ کار نکنه. اگر کسی بنا رو بر اکثر بگذاره و اصلا نخونه، نقض حالت سابق کرده یا نه؟ بعدم پاشه بره تو بازار، بره تو مزرعه، بره تو کتاب خونه، هیچ کار نکنه، این نقض کرده یا نکرده؟ اگر بنا رو بر اکثر بگذاره اصلا هیچ کار نکنه. آدمی که شک داره سه رکعت خونه یا چهار رکعت، میخواد نقض کرده، بله نقض کرده. یه چیز دیگه، اگر بنا رو بر اکثر بگذاره و جداگانه بخونه، نقض 100% نکرده، ولی ظاهر لا تنقض این بود که چی؟ متصل باشه. ولذا اتیان رکعت جداگانه با اطلاق لا تنقض منافات داره، نه با اصل لا تنقض. اصل لا تنقض کی منافات داره؟ یعنی زیر پا گذاشته میشه؟ وقتی که اصلا نخونه، اصلا نخونه. بله، این لا تنقض زیر پا گذاشته میشه. اطلاق لا تنقض، این بهتون میگم دوستان، مراد از اطلاق اینجا یعنی ظاهر. وقتی میگن لا تنقض، بیان امام بیان زائد نمیارن، ظاهرش اینه که بنار بر اقل بگذار و یک رکعت متصل بخوان. پس اتیان رکعت منفصل با اطلاق لا تنقض منافات داره، نه با اصل لا تنقض. با اصل لا تنقض چی منافات داره؟ اصلا نخونه. خب خوشبختانه چون با اطلاق لا تنقض منافات داره، مگه ما نداریم خیلی وقتها به خاطر دلیل از اطلاق دست برمی‌داریم؟ اگر دلیل نداشتیم که بنابر اکثر باید بگذارن و جداگانه بخوانن، بله گفتیم اطلاق اقتضا میکنه متصل بخوان. حالا که دلیل داریم میگیم منفصل بخوان. لذا میگه غایت الامر اتیانها مفصوله، این که یک رکعت جدا باید بخواند منافات داره با اطلاق لا تنقض. البته کتاب داره اطلاق نقض، میدونید خود لا تنقض هم اگر میگیم اطلاق داره به خاطر ماده نقضشه دیگه، به خاطر ماده نقض. یعنی این نقض به دو رقم حاصل میشه. میخوام اطلاق و نقض، اگه یک کلمه گفته بود اطلاق لا تنقض راحت بودیم، گفتیم اطلاق لا تنقض، که یک کلمه ایشون آورده ناچاریم درستش کنیم. ببینید نقض دو تا مصداق داره، اصلا نخواند که با اصل نقض منافات داره، منفصل بخواند با چی؟ اطلاق نقض. ولی ما در استصحاب لا تنقض داریم. بله لا تنقض اقتضا میکرد که متصل بخوان، ولی دلیل داریم مقیدش میکنیم. اینجوری اتیانها مفصوله، اتیان رکعت جداگانه منافات داره با اطلاق نقض، یا بگید اطلاق لا تنقض به خاطر هم ماده نقضش. خب قد قامت دلیل علی تقیید. بپرسم از شما دلیل چیه؟ همون ضرورت فقهشیه. دلیل داریم بر تقیید، یعنی مقید کرده که در نماز باید متصل خوانده بشه، ببخشید منفصل خوانده بشه، در شک در چهار یا شک در غیر چهار. شک در دو و سه هم اگر باشه باید همینطور منفصل خوانده بشه. و این که مشکوک لابد ان یعطا بها مفصوله، باید جداگانه خوانده بشه. آقا نتیجه اینه که پس می شود مذهب شیعه رو حفظ کرد، دست از استصحابم بر نداشت. فهم حالا فهم هرچی دلتون میخواد زیرش بنویسید. مثلا بگیم که تحمیل این دو وجه، حالا شما مثلا اینطور بگیم، میگید این حرفی که شما میزنید در حد یک احتماله، در حد ظهور که نیست، در حد تعین که نیست. حالا اگر کسی بگه مراد از یقین اون یقینه به احتیاطه، میشه شهریهشو قطع کنی یا ردش کنی یا محکومش کنی؟ خب این صرف احتمال کفایت نمیکنه برای استدلال، برای استدلال. شما چی داشت؟
اگر
بنا باشه همون یقین به عدم اتیان باشه، این باید باید که قبل علل اکثر لااقل با ظهور قبلیش
منافات نداره.
خب چه منافاتی داره توضیح بدید؟
این که یقین به
عدم اتیان رکعت چهارم رو بنابر این بذاریم
خب
بنابر چهار گذاشته خب منافات داره
قبل علال اکثر کجا داره تره
به همون در چی دلیلش میگم خیلی روایت هایی توی داره قبل علال اکثر
خب میدونم اما اینو میتونیم با استصحاب جمع کنیم یا نه
چرا؟ اگر یقین را به معنی یقین به عدم اتیان عرب گذاشتیم میگرفتیم همچنان به مره برای
یقین نه دیگه اون اطلاقشه بله این که شما میگید یعنی این به این معنا که ظاهر بنابر اکثر گذاشتن این اخذ به یقین کردن ظاهرش بنابر اقله درسته؟ بنابر سه دیگه اقل دیگه یعنی سه دیگه چرا توضیح میدید بنابر اقل بنابر سه دیگه درست شو؟ بنابر اقل بنابر سه هم. اما از شما سوال میکنم این ظاهرش اینه که اگر گفتیم بنابر اکثر دیگه منافات با او داره منافات داره غیر قابل جمعه یا نه در واقع این میشه توضیح او ببینید اگر کسی اینطور بگه بگه یقین تو حفظ کن و یک رکعت دیگه حتما بخوان ولی به این شکل که بنا رو بر اکثر بگذار جداگانه بخوان این منافات داره با هم اگه این صد روزه منافات داشته باشه اشکال شما وارد منافات نداره توضیح او میشه تفسیر او میشه بنا رو حفظ یقین سابق احترام به یقین سابق ببینید و اعتنا نکردن به این شک چون شک داریم چهار رو خواندیم یا نه اصلا اعتنا نمی کنه همون یقین سابق حفظ میکنه این دو رقمه آخوندم میگه درسته اگر ما بیان زائد نداشته باشیم اقتضا میکنه که همون بنابر اقل رو متصل ولی اگر جوری هم نیست که اگر شعر اونجوری بگه تنافی باشه بله اگر میگفتیم یقین رو حفظ کن اعتنا به شک نکن بنابر اقل بگذار بعدش هم نه متصل نه منفصل نمیخواد نماز بخونه این میشه چی؟ این میشد منافات این میشد غیر قابل جمع اینجوری نیست که بگذرم ببینید وقتی میگن لا تنقص وقتی میگن لا تنقص نقض نکن نقض حرامه اگر شما اصلا نخونید یا جداگانه بخونید هر دوش مصداق نقضه من تا عرض کردم یکیش نمیشه با بیان زائدم درست کرد اما یکیشو با بیان زائد و تقیید میشه درست کرد ببینید وقتی بگن بنا رو همونطور دوست گفتم بنا رو بر یقین بگذار ظاهر این چیه؟ اطلاق یعنی ظاهر ظاهرش این که پاشو بنا رو بر عقل بگذار و متصل بخواد این اطلاق یعنی اگر بیان نباشد اگر بیان نبود اگر تقیید نبود اطلاق یعنی اطلاقی که از عدم البیان میاد اگر بیان نبود اقتضا میکرد چی؟ اتصال حالا این اطلاق زیر سوال رفته این اطلاق زیر سوال رفته شده منفصل حالا روش تأمل کنید دیگه بیشتر از این ساعت چی؟ شما اینجا لفظی ندارید این همون اطلاق عدم البیانیه اطلاق از عدم یعنی بیان ببینید منفصل بیان میخواد متصل که بیان نمیخواد ولی این اطلاق اطلاق لفظی نیست این اطلاق است که از عدم البیان یعنی همین که امام نگن چی به نظر میاد متصف ولی اینه امام زدن دیگه خب از اینجا ها حرف خیلیه خیلی از محشین اصلا اطلاق رو قبول نکردن گفتم هم که اطلاق نداریم شاید فهم هم اشاره به همین باشه ولی خب ما این کار رو نکردیم که کفایه ساخت میشه و ربما اشکل ایزن اشکال دوم به انهو لو سلمت دلالتها دلالتها علل استصحاب، اگر قبول کنید. ببینید اشکال اول این بود که دلالت بر استصحاب نداره. اشکال دوم اینه که اگر قبول کنیم دلالت بر استصحاب میکنه، کانت من الاخبار خاصت الدالت علی، از اخبار خاصه، اخبار خاص داله بر استصحاب، یعنی نمیشه ازش قاعده در آورد. فی خصوص المورد لل عامت لغیر مورد، بله لل عامت لغیر موردن، نه این که عام باشه برای غیر یک مورد، دو مورد، سه مورد، در خصوص مورد میاد نه عام. ضرورت از ظهور الفقرات فی کونها مبنیتن للفائل. ببینید ایشون میگه اولا این فعلا همه معلومه، احرزه، غامه، اضافه، بعدش چی بود؟ لا ینغز، لا یدخل، بله اینا همش معلومه دیگه. ظاهر فقرات ششگانه یا هفتگانه اینه که همه معلومه. حالا کسی بخواد بهشون مثلا گیر بده بگه از کجا میگه؟ تو اون ستای اولی احرزه و قامه و اضافه بگید آقا معلومه، اما بعدیاش دیگه مجهول میخونه. اگه این کار بکنید کلی میشه ها، ولا ینقض الیقین بشه، بعدش چی بود؟ ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یخلط احدهما بالآخر، ولکنه ینقض الشک مثلا. اما اون یتم اگر نمیدونم تمهو بله. شاید اون یکی رو بله یتم مثلا بخونیم، بله اتم اتمام داریم دیگه، یتم میخونیم، یبنا علی ولا یوتت، همه رو مشهور میخونیم. بنده خدا بعضی ها گفتن چون عطفه باید معلوم بخونه، فکر کردن حالا حتما باید عطفه معلوم بر معلوم عطف بشه، این هم که شوخی ادبیه دیگه، فعل مجهول بر معلوم چشمان داره عطف بشه. حالا ایشون اینجا میگه ظهور داره. اصلا یه اشکال اساسی تر دوستان، من چیزی نمیخوام خیلی بگم، بالاخره ما داریم سطح رو میخونیم. واقعا اگر این حدیث فقط بخواد استصحاب رو بگه و این همه، خب برای چی این همه 6 تا جمله 7 جمله؟ بله این حدیث به نظر من باید ما همونطور معنا کنیم، یعنی وقتی سه رو خونده استصحاب معنا کنیم، اما رکعت متصلش هم بکنیم تا آخر بود. حالا این منافات داره با ضرورت مذهب، میذاریمش کنار، و الا اگر بخواد صرفاً استصحاب رو با این 6 تا جمله 7 تا جمله، اینا چقدر بار داره. ولا ینقض یا ینقض فرق نمی کنه، الیقین به شک، نقض نکنه یقین رو به شک. ببینید ولا یدخل شک فی الیقین، شک رو قاطی یقین نکنه مثلا. ولا یخلد احدهما بالآخر، من برعکس گفتم حرفم رو، که بخواد بگی که این رو مثلا، یعنی بگیم که هم میخواد استصحاب رو بگه با لایون قضش، بعدیهاش دیگه ربطی به استصحاب نداره، بعدیهاش اون تعبیری که گفتم منافات با مذهب شیعه داره که نمیذاریم، برعکس گفتم اون جای دیگه بود، نه بقیهش دیگه همون قضیه منفصل خوانده بشه، یعنی بنابر اکثر گذاشته بشه و منفصل خوانده بشه، و الا این همه جمله همه رو بگیم معلوم، همه رو بگیم ناظر به استصحاب، لازم میاد که 6 تا 7 تا جمله همه راجع به یک مطلب باشه، این از مشکله. مگر اینکه بگیم زراره نقل به معنا کرده، مثلا از امام شنیده، موارد دیگه هم شنیده، همه رو یه جا جمع کرده و این مثلا یک حدیث نبوده، گوش میکنید، اینا اتفاق میفته. و الا این همه جمله همم مبنیان للفاعل، به قول آقا همم ناظر به استصحاب، این مقدار سنگین میاد، نمیدیم محاله ها ولی سنگین میاد. ضرورت از ظهور الفقرات، این 6 تا این 7 تا همه معلومه، مرجع ضمیرم مسلی شاکه، خب فقط به درد نماز میخوره، اونم در شک در رکعات، حتی در شک در مثلا اجزا هم به درد نمیخوره دیگه. و الغاء و خصوصیت المورد لیس بذاکل وضو، یک کسی پیدا بشه بگه ما الغای خصوصیت از مورد میکنیم، اون طوریام روشن نیست، لیس بذاکل وضو یعنی اونطور که باید روشن باشه روشن نیست. البته و این کان یعیده تطبیق و قضیت لا تنقض و ما یقاربها علا غیر مورد، این یک پیاز داغ، اگر چه تایید میکند القاء خصوصیت را، ضمیر هو رو بزنید به القاء خصوصیت و استفاده عموم، اگر چه استفاده عموم و القاء خصوصیت تاییدش میکنه این قضیه که تطبیق میکنه قضیه لا تنقض الیقین و شبیه این که در حدیث آمده بر غیر یک مورد. ببینید ما شبیه همین عبارت رو در حدیث قبلی داشتیم، شبیهش رو در حدیث اول داشتیم، شبیهش رو در حدیث چهارم داریم. خب وقتی چند جا همین شبیه این جمله به کار میره مشخص میشه که اختصاص به یک مورد نداره. این یه نکته. بل دعوا، یه پیازداغ دیگه، یک معید دیگه، بل دعوا ان ظاهر من نفس القضیه، اگر کسی ادعا کنه که ظاهر این قضیه لا تنقض اینه که منات حرمت نفس انما یکون لعجل ما فی الیقین و ما فی الشک. ببینید وقتی به یه نفر بگن، به نمازگزار شاک بگن یقین تو به شک نشکن، میفهمه که چون یقین یه حالت محکمیه نباید با شک از بین بره، اینو میفهمه، نه اینکه بفهمد که یقین در خصوص اینجا و شک در، بگید آقا خصوص اینجا، من اسم اینو چه گذاشتم از خارج؟ مناسبات حکم و موضوع دیگه. میفهمد که ظاهر قضیه لا تنقض اینه که منات حرمت نفس به خاطر اون حالتی که در یقین من المحکمی و اونی که در شک من الشلی، شک حالت شل دیگه، لا لما فی المورد من الخصوصیه، نه ای که برای مورد خصوصیت بفهمه، یعنی مورد که نمازه، بگه شاید یقین به رکعات خصوصیت داره، داره چی؟ به عبارت دیگه این طور میفهمه که مثل یقین لا ینقض به مثل شک، نه ای که یقین اینجا لا ینقض به شک اینجا. آقا اگه کسی این ادعا رو بکنه چی؟ غیر و بعیدته، این ادعا بعید نیست، این میدونه چیه؟ همون ارتکازه ها، این پیازداغ دومی همون ارتکازه که قبلا ازش یاد میکرد، میگفت لا تنقض یک قضیه ارتکازیه که به هر که بدن ازش کبرا در میاره، کبرا میفهمه. و منها قوله علیه السلام، حدیث چهارم، از جمله ادله استصحاب از روایت این حدیثه، من کان علی یقین فاصابه شک کن فلیمز علی یقینه فإن الشك لا ينقض اليقين او بأن اليقين لا يدفع بالشك. شما همینطور دارید؟ بله بله، لا يمكن. حالا ما او داریم بأن اليقين، البته این همونطور که محشرم گفتم، من از قبل یادداشت کردم دیگه، اخیرا مراجعه نکردم، این دو تا حدیثه مرحوم آخوند قاطی کرده با هم، حالا با چه مثلا اذن فحوای چیزی، این دو تا حدیث رو با هم چیز کرده، ولی خوب مهم نیست، مهم مطلبی است که من کان علی یقین و اصابه شکن فلیمز علی یقین فان الشک لا ینقض الیقین، این یک حدیث. ما من کان علا یقین، کسی که یقین داره و شک آرزش میشه به یقین خودش ادامه دهه. چقدر جالبه، همون ابقاء ماکان دیگه، به یقینش ادامه دهه. چون شک نمیشکنه یقین را. این یک حدیث. حدیث دیگه البته صدرش با اون حدیث قبلیمون فرق داره، اما ادامهش اینه که به ان الیقین یا فان الیقین لا یدفع به شک. یقین دفع نمیشه با شک، سزاوار نیست دفع بشه با شک، دست برداشته بشه. اینم یک حدیث. خب اینا میدونید چون با ان هم شروع میشه با ان، دیگه تعلیل بودنش هم، یعنی این اگر ثابت بشه این حدیث مثل همون حدیث یک و دو هست که رسما داره کبرا دیگه خصوصیت مورد اینا هم نداره، که اصلا این مورد هم نداره، این موردش اصلا از اول استثابه. فقط دوستان مشکلی که اینجا داریم این حدیث به قاعده یقین هم خیلی میخوره. یعنی ما یک کسی که یقین داشته سابقا الان شک میکنه در همون یقین سابق. امروز شنبه است، دیروز که جمعه بود یقین کرد به عدالت زید، رفت پشت سرش هم نماز خوند. امروز که شنبه است شک میکنه که اصلا دیروز عادل بوده یا نه. این که دیگه استثاب نیست، این بهش میگن قاعده یقین، قاعده شک ساری. یه همچون آدمی اگر بهش بخوام بگیم که به شکت اعتنا نکن، تا که دیروز یقین داشتی عادل بوده، به این یقین ادامه بده، یک لعنت بر شیطون بکن، اصلا شکتو بذار زیر پا. دقیقا همین عبارتو میتونیم بهش بگیم، همین عبارتو میتونیم بگیم. ولذا این روایت همونطور که با استصحاب میسازه با قاعده یقین هم، بلکه ممکنه دوستان بگیم با قاعده یقین سازگارتره. اینطور باشه که دیگه هیچ. نظام میگه و هو و این کان یحتمل و این کان یحتمل قاعده یقین، اگرچه احتمال قاعده یقین هم میره، الا دیگه ادامش فردا بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
راشه سیدی راستی بود. دنیا خوش آمد.